سرخط مهمترین خبرها، طالبان میگویند افراد کشته شده در مرز تاجیکستان قاچاق بر بودند، تحفه ها را گرفتند، شکایت یک افغان تبار از کارمندان فرودگاه دوشنبه و نجات ده ها شهروند تاجیکستان از سرده در راه قزاقستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 20 ژانویه سال 2026 است. حکومت طالبان اعلان کرده است که با تحقیق کشته شدن 4 نفر در مرز تاجیکستان و افغانستان آغاز کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با سامانه محلی سلام وطندار گفته است ما این موضوع را تحقیق داریم، ولی معلومات های اولیه این است که چند تن از قاچاقبران عادی هستند که شاید مواد مخدر را انتقال میدادند یا یگان چیز دیگری ممنوع را. اظهارات سخنگوی طالبان در حالی است که نیروهای مرزبانی تاجیکستان افراد کشته شده را 4 تروریست مسلح گفته بودند. حادثه 18 ژانویه در منطقه مرزی واقع در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داد. با این حال ذبیح الله مجاهد گفته است به تاجیکستان اطمینان می‌دهند که هیچ گروه یا فرد اجازه انجام فعالیت شبهناک را از خاک افغانستان ندارد. وعده‌ای که پیشتر هم صدا داده بود، اما تنها در یک ماه اخیر چند حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان انجام شد. در یک ماه اخیر بار دوم است که از مواردهای عبوری غیرقانونی مرز تاجیکستان گزارش می‌شود. کمیته امنیت ملی ماه گذشته گفته بود که در نتیجه حمله 3 عضوی گروه تروریستی در مرز و در ناحیه شمس‌الدین شاهین دو مرزبان تاجیک اسمت الله قربانوف و زیرهبان نوروز بیکوف کشته شدند. روز 19 ژانویه زمین لرزه شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان را تکان داد. به اطلاع خدمات گیافیزیکی اکادمی علم‌ها زمین لرزه ساعت 11:21 رخ داده مرکزش در حدود جمهوری اسلامی پاکستان بود. منبع میگوید که قوه زمین لرزه در مرکز 6.7 بال و در حدود شهر خاروق 3 بال را تشکیل داد. این زمین لرزه در تاجیکستان خسارات در پای نداشته است. یک هفته پیش هم در ولایت مختار کوهستان بدخشان زمین لرزه با قوه 5.1 بال رخ داده بود. تاجیکستان در یک از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، همسال در کشور صدها زمین لرزه ثبت می‌شود. یک افغان تبار مقیم کانادا میگوید کارمندان فرودگاه دوشنبه تحفه‌های او را از سمکش گرفتند. خیر محمد گل محمد در صحبت با رادیوی آزادی گفت کارمندان بخش امنیتی فرودگاه از او رشوه خواستند، ولی چون پول نداشت و نداده است چندی از هدیه‌های او از جمله عطرهای مخصوص برای داخل ماشین‌ها را گرفتند. در دفتر مطبوعاتی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با رادیوی آزادی گفت رفتاری کارمندان امنیت با خیر محمد گل محمد را سنجیدند و 14 هدیه او را به یک دوستش در دوشنبه برگرداندند. دفتر مطبوعاتی فرودگاه دوشنبه برگرداندن تحفه‌های این افغان تبار را تصدیق، اما رشوه طلب کردن کارمندان امنیتی فرودگاه را رد کرده است. در گذشته هم گزارش‌ها درباره تمجوی کارمندان فرودگاه دوشنبه نشر می‌شد، ولی مقامات می‌گویند نظارت سخت است و این موردها کم اتفاق می‌افتد. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از بالا رفتن نرخ پتن یا اجازت نامه کار در شهرهای کلان روسیه خبر داده است. به اطلاع رسمی در سال 2026 ارزان ترین پتن برای مهاجران مهنتی در جمهوری چچنستان 3410 روبل مقرر شده است. گران ترین پتن در منطقه کراسنودار 27000 روبل خواهد بود. بعد این بالاترین نرخ پتن در ولایت های تولا 25000 و لیپس قریب 22000 روبل تعیین شده است. امسال در پایتخت روسیه مهاجران که با پتن کار میکنند باید هر ماه 10000 روبل سپارند. همین طور نرخ پتن در سن پترزبورگ 8000، قزان 8600 و در نوسیبیرسک 11000 روبل تعیین شده است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتن فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند یا شکایت میکنند. بدون پتن در روسیه کار کردن منع است و همسال صدها مهاجر با همین دلیل رانده میشوند. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان 81 شهروند تاجیکستان را که در هوای سرد در راه درمانده بودند به جای گرم انتقال دادند. در خبر رسمی آمده است که از سبب سردی شدید و به خطر نبودن راه‌ها، اتوبوس این شهروندان تاجیکستان را در یک از راه‌های ولایت اکملینسک منع کرده خودشان را به مهمانخانه بردند. در میان این افراد 17 کودک نیز بوده است. این نفران برای کمک و دستگیری به نجات دهندگان مینداری کردند، گفتند مقامات قزاقستان. جزئیات بیشتر درباره این شهروندان تاجیکستان و اینکه آنها به کجا می رفتند معلوم نیست، ولی عادتا شهروندان تاجیکستان در وقت سفر به روسیه از طریق قزاقستان میگذرند. با سبب گران بودن نرخ بلیط هواپیما سالانه هزاران تاجیکستانی مجبورند از طریق قزاقستان به روسیه روند یا برگردند. در این راه شهروندان تاجیکستان گاه و به صدمه دچار شده جان خود را از دست میدهند. روز یکشنبه 18 ژانویه حکومت سوریه و نیروهای کرد به سازش بزرگی دست یافتند. این سازش آینده منطقه‌های زیر نظارت کردها در شمال و شرق سوریه و سرنوشت نیروهای این گروه را معین می‌کند. این در حالی است که روزهای اخیر درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومت سوریه و کردها رخ داده بود. گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم علی شیر ظریفی تقدیم می‌کند.
چند روز بعد از زدوخورد سخت، حکومت سوریه و نیروهای دموکراتی سوریه با رهبری کردها به سازش رسیدند. این سازش پس از درگیری ها در شمال و شرق سوریه به دست آمد که در جریان آن نیروهای دولتی سوریه کانهای اساسی نفت را اشغال کردند. توم براک فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا این سازش را نقطه اساسی تغییر نامید، اما هشدار داد که برای نهایی شدن آن کاری زیاد در پیش است.
در حال حاضر من آتش‌بس پره را توسعه می‌دهم. این چنین از قبیله‌های عرب در آنجا دعوت می‌کنم که تا به دست آمدن صلح کامل در سوریه و تطبیق دوره به دوره سازش آرامی را نگاه دارند.
یعنی الحضور الثان في سوريا.
برای نیروهای دموکراتی سوریه که بیش از 10 سال باز شمال و شرق سوریه را نظارت می‌کردند، این سازش شکست سخت نامیده می‌شود. نمایندگان این گروه تصدیق کردند که از منطقه نفتخیز دایر ازور و شهر رقه بیرون می‌روند. یک مقامداری حکومت سوریه گفته است هر دو ولایت در دوام 24 تا 48 ساعت آینده تسلیم می‌شوند. طبق این سازش که از 14 بند عبارت است، همه جنگجویان نیروهای دموکراتی سوریه شامل وزارت دفاع و وزارت داخلی سوریه می شوند. نظارت گذرگاه‌های مرزی، کانهای نفت و گاز و بازداشتگاه‌هایی که جنگجویان داعش در آنها نگهداری می شوند، به اختیار حکومت سوریه می گذارد. شرطهایی که نیروهای دموکراتی سوریه سالها به آن راضی نبودند. به نیروهای دموکراتی سوریه امتیازهای محدود داده شده است. از جمله آنها می توانند منصبداران را برای اجرای وظیفه های کلیدی پیشنیاد و شهرداری حسکه را انتخاب کنند. در عین زمان نیروهای دموکراتی سوریه عهده‌دار شده است که اعضای حزب کارگر کردستان را اخراج کند. این گروه است که سالها با حکومت ترکیه می جنگید و ماه می سال 2025 برهم خوردن خود را اعلان کرد. بعد از کشته شدن قریب 1500 علوی و صدها کمشمار دروز، نگرانی کردهای سوریه از حکومت احمد اشره بیشتر شده است. قرار است مظلوم عبدی رهبری نیروهای دموکراتی سوریه روز دوشنبه با احمد در دمشق بخورد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 ژانویه را فرا میگیرد.
بیستومی ژانویه سال 2008 چرخه و یا اگریگت نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرگی نریشکین نویب سروزیر روسیه بکار در آورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را بکار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 ژانویه سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگ تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. روزهای 19 و 20 ژانویه سال 2006، 5 سال بعد سقوط رژیم طالبان، اولین هنرنمایی آوازخوانی زن در افغانستان برگزار شد. منیژه دولت و از دوشنبه به افغانستان رفته در شهرهای کابل و مزار شریف دو کنسرت داد. این هنرنمایی که با رعایت تدبیرهای سخت امنیتی تشکیل شد، در حیات سیاسی و فرهنگی افغانستان جنگ زده یک حادثه تاریخی گردید. 15 سال بعدش حکومت در افغانستان دوباره زیر نظر طالبان گذشت که همه گونه آزادی های زنان را محدود می کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 116.18 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 928.930 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 20 میانبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک شهروند کانادای افغان تبار میگوید از سفر به دوشنبه که برای جلب سیاحان سعی و تلاش دارد به سبب رفتار کارمندان فرودگاه شهر دوشنبه با خاطری ناخوش برگشته است. خیر محمد گل محمد از کانادا با رادیو آزادی تماس گرفت و گفت کارمندان بخش امنیت فرودگاه از رشوه خواستند، ولی چون پول نداشته و نداده است، چندی از هدیه های او از جمله عطرهای مخصوص برای داخل ماشین ها را گرفتند. در دفتر مطبوعات فرودگاه بین المللی دوشنبه بر رادیو گفتند که در سه روز گذشته رفتاری کارمندان امنیت با خیر محمد گل محمد را سنجیدند و 14 هدیه او را به یک دوستش در دوشنبه برگرداندند. خیر محمد گل محمد روز 16 ژانویه برای رادیو آزادی گفت اولی ماه دکبر به ایادت اعضای خانواده‌اش از کانادا به دوشنبه آمده بود. روز 13 ژانویه هنگام بازگشت و پرواز از طریق ترکیه، وقتی ورود و سنجش جامدانش، کارمندان امنیت فرودگاه از او پول طلب کردند. او افزود: من گفتم که پول نقد ندارم، در کارت بانکی دارم. آنها فشار آوردند که اگر پول ندهی نمیگذری. وقتی جامدانم را باز کردم، آنها 14 دانه عطر برای خوشبوی کردن داخل ماشین ها را گرفتن. من از بیمی آن که عقب بر نگردانن خاموش گذاشتم. رادیو آزادی برای تحقیق ایده های مهمان دوشنبه به دفتر مطبوعات فرودگاه بین المللی دوشنبه مراجعت کرد. از دفتر مطبوعات فرودگاه به رادیو آزادی گفتند از معیار زیاد برآوردن عطر مایع خوشبو کننده برای داخل اتومبیل است و این عمل از جانب کارمندان خدمات امنیتی و اتصالی در سند ثبت شده است. گمرک هم اجازت نمیداد بسته این مسافر را روزی دیگر دوستی تاجیکش آمده برده است. به گفته مقامات فرودگاه، ادعای خیر محمدی گل محمد درباره تمجوی کارمندان از او اساس ندارد. او دروغ گفته است، زیرا چنین عملی صورت نگرفته است. خیر محمدی گل محمد 18 سال پیش به تاجیکستان آمده، همراه خانواده‌اش در دوشنبه زیسته است و به کانادا رفته، شهروندی آنجا را صاحب شده است. در گذشتم گزارشات درباره تمجوی کارمندان فرودگاه دوشنبه نشر می‌شد، ولی مقامات میگویند نظارت سخت است، این مواردها کم اتفاق می‌افتند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از بالا رفتن نرخ پتن یا اجازت نامه کار در شهرهای کلان روسیه خبر داده است. به خبری رسمی، سال 2026 ارزان ترین پتن برای مهاجران مهنتی در جمهوری چچنستان 3410 روبل مقرر شده است. گران ترین پتن در منطقه کراسنودار 27000 روبل بود. بعد این بالاترین نرخ پتن در ولایت تولا 25000 و لیپتسک قریب 22000 روبل تعیین شده است. امسال در پایتخت روسیه شهر مسکو مهاجرانی که با پتن کار میکنند باید هر ماه 10000 روبل سپارند. نرخ اجازت نامه کار در سن پیتربورگ 8000، قزان 8600 و در نوسیبیرسک 11000 روبل تعیین شده است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتن فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت میکنند. بدون پتن در روسیه کار کردن منع است و همه ساله صدها مهاجر با همین دلیل رانده میشوند. کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده قزاقستان 81 شهروند تاجیکستان را از سرما نجات دادند. در خبر رسمی آمده است از سبب سردی شدید و بی‌خطر نبودن راه‌های اتوبوس، این شهروندان تاجیکستان را در یکی از راه‌های ولایت اکمالینسکی من کرده خودشون را به مهمانخانه بردند. در میان این افراد 17 کودک نیز بوده است. این نفران برای کمک و دستگیری به نجات دهندگان منتداری کردند، گفتند مقامات قزاقستان. جزئیات بیشتر درباره این شهروندان تاجیکستان و اینکه آنها به کجا می رفتند معلوم نیست. عادتا شهروندان تاجیکستان در وقت سفر به روسیه از طریق قزاقستان می گذرند. با سبب گران بودن نرخ بلیت هواپیما، سالانه هزاران تاجیکستانی مجبورند از طریق قزاقستان به روسیه روند و برگردند. در این راه شهروندان تاجیکستان گاه به صدمه دچار شده، جان خود را از دست می دهند. حکومت طالبان خبر داد که به تحقیق کشته شدن 4 نفر در مرز تاجیکستان افغانستان شروع کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سامانه محلی سلام وطندار گفته است ما این موضوع را تحقیق داریم، ولی معلومات های اولیه این است که چند تن از قاچاقبران عادی هستند که شاید مواد مخدر را انتقال می دادند یا یگان چیز دیگر ممنوع را. اظهارات سخنگوی طالبان در حالی است که نیروهای مرزبانی تاجیکستان افرادی کشته شده را 4 تروریستی مسلح گفته بودند. حادثه 18 ژانویه در منطقه مرزی واقع در حدود ناحیه شمسدینی شاهین رخ داده است. با این حال ذبیح الله مجاهد گفته است به تاجیکستان اطمینان میدهند که هیچگاه و هیچ گروه یا فرد اجازه انجام فعالیت شبهناک را از خاک افغانستان ندارد. وعده‌ای که پیشتر هم صدا داده بود، اما در ماه اخیر چند حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان انجام شد. تاجیکستان سال گذشته به یکی از 5 خریدار اساسی آب جوی روسیه تبدیل یافته است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز 20 ژانویه با تاکید به اطلاع مرکزی اگرو اکسپورت نوشته است شرکت های روسی سال 2025 به اندازه بیشتر از 103 میلیون دلار آب جو یعنی پیوا فروختند که در مقایسه با سال 2024 19% بیشتر است. 30% آب جوی صادراتی روسیه را سال 2025 در تاجیکستان خریدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با او زیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
والدین یک جوانزن فوتیده در نویه عبدالرحمن جامعه ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. آنها در مرگ عایشه کریموی 23 ساله شوهر او را گناهگار دانسته می گویند در گذشتن چند دفعه به همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سیم بوره که هم خیلی دختری من قرتق جف کردگی بود. عروسک یا موها بدم و خیل کردش بل نیساش بردن. یک باری دیگه در فدراسیه روسیه همی خیل کردش. اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک.
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همیجاد یک پای هست که واش زدوشینی هست از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیاه کبود کندگی نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویجوک یا جنراتور در حموم فوتیده است، ولی خانواده عایشه این را به اساس می دانند. تماسهای به تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیبی بیمارستان مرکزی نویه عبدالرحمن جامعی نیز گفت بعدن تماس گرید، ولی دیگر به زنگای ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار میکرده است زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستیش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته به قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زنها بیشتر شده است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
جانم در اویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا ستیزد بینهان ستیزد ناپای داره با
شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ژانویه در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریری در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا داعش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماهای اخیر می باشد. در اظهارات داعش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ژانویه سفارت چین در کابل با نشر بیانیه‌ای از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی‌ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جایهای سرادم مثل طرفخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نوامبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی به امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشور همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک‌های بین‌المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مرحله مقدماتی مسابقه عنعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 با اشتراک 25 دسته در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می گردد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مرحله مقدماتی مسابقه عنعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برگزار می شود. در منطقه دوشنبه 5 دسته لیگ عالی که میوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، ریگر، تدازی ترسونزاده، برچی حصار، حاصلات فرخار، سرداری ترسونزاده و 5 دسته لیگ یکم، شادمانی حصار، شاهمنصوری دوشنبه، دوشنبه دوشنبه، رنگانی ناحیه رودکی و سرای کمری 5 اشتراک میکنند. طبق قرعه‌کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه ا، رنگانی رودکی، سرداری ترسونزاده، ریگر تدزی ترسونزاده، شاه منصور دوشنبه، شادمانی حصار. گروه ب، دوشنبه دوشنبه، حاصلات فرخار، سرای کمری پنج، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، برقچی حصار. مسابقه در منطقه دوشنبه 23 ژانویه آغاز می‌یابد. از این منطقه 4 دسته بهترین به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 راه می‌یابد. در منطقه سوخت 4 دسته لیگ عالی خوجند خوجند، اسخاته خوجند، استرفشن استرفشن، پرواز فرودگاه بین المللی خوجند و 3 دسته لیگ یکم مسچوهی مسچوه، سرزمی پنجکند و اسفره اسفره اشتراک میکنند. نتیجه های قرعه کشی در منطقه سوخت گروه ا پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، مسچوهی مسچوه، خوجند خوجند، اسخاته خوجند. گروه ب استرفشن استرفشن، سرزمی پنجکند، اسفره اسفره. در منطقه سوخت آغاز مسابقه 21 ژانویه در ورزشگاه لاچین شهر خوجند در نظر است. از این منطقه غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 که در شهر دوشنبه دایر می گردد راه پیدا می کنند. در منطقه ختلان تنها 1 دسته لیگ عالی هولبوکی واسه و 7 دسته لیگ یکم جلیکولی دوستی، سامانی دنخره، پنچیری جلالدین بلخی، ماهیری یووان، سرحچی همدانی، نارک نارک، رخش واسه شرکت می‌ورزند. نتیجه های قرعه‌کشی در منطقه ختلان گروه ا جلیکولی دوستی، سامانی دنخره، پنچیری جلالدین بلخی، ماهیری یووان. گروه ب سرحچی همدانی، هلبوکی واسه، نارک نارک، رخش واسه. روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه مرحله اول بازی ها در گروه ا شروع می شود. در گروه ب باشد مسابقه 27 ژانویه در ورزشگاه پنچیر ناحیه جلالدین بلخی آغاز می یابد. از هر گروه دسته غالب به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 راه خط میگیرد. برگزاری مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 در منطقه های سوغد و ختلان به ذمه فدراسیون های منطقوی واگذار شده است. به این ترتیب در مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 همگی 25 دسته 10 تیم لیگ عالی و 15 دسته لیگ یکم اشتراک میکنند. اما 2 دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه و وخش باختر این دفعه در این مسابقه شرکت نمیورزند. مبلغ عمومی جایزوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. غالب با 50,000 سامانی مکافاتونی دمی شود. برنده مدال نقره با 30,000 سامانی و مدال برنجی با 20,000 سامانی سرفراز می گردند. یادآور می شوم سال گذشته دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، باری هفتم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. دسته پنچیر جلالدین بلخی برای جای سیوم بر تیم سامانی دنخره با حساب 3-0 غالب آمد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 باری 15 صورت می گیرد. در این مسابقه از همه بیشتر 7 بار دسته استقلال دوشنبه غالب گردیده است. تیمی ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، دسته های خیری وحدت، کوکتاش رودکی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و روشنی کلوب یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.
لیلا لیلا از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
سی سال پیش در ماه نویبری سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نانوشته، اگر نوشته اش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشته اش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتی و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور؟ اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر رو دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله‌سفاروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مولدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رسام امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت، نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط رو برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله‌سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما اون رو احترام میکنیم، بگذار همین طور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بعد او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بعد او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتونیم بها بدیم که آیا امام علی رحمون در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سیف الله سفروف ببینید شما
با این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش
می کنم ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف مهدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ مهدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد. البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنن جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستیگا 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با مهدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و اوکزا. یعنی که من مهدین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با مهدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگره بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگره هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیای خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرت افت، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب مهدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث های زیاده داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارند، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اینکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتیک هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد. ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در این انتخابات دموکراتیک او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته‌ها را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین المللی هم می‌بینیم. نظر شما را می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر می‌گم برای این سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نوی، بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم، مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار حکومت میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. باز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گون میزند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری روسیه امامعلی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همه همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر و پیشوا نیاز دارن چه بر یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کزا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما با این حرفای سیف الله صفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات، بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله صفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دروغی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم، بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چی کن.
تشکر. و جناب مهدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه، موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابراین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود. در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمنباشی برود ترکمنستان از بین میرود. در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من مرزا نبی خلف‌زاد بودم. برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
سنما هر نفسی برگذرد میبینم بدی دو دیده و جان جلو اگرد میبینم گاهو از بادی سوا بوی خوشن میشنوم گاهو هم راقی نسیمی سهرد میبینم گاهو از بادی سوا بوی خوشن میشنوم گاهو هم راقی نسیمی سهرد میبینم سنما سنمی سنما سنمی چینی ها از بسری زاقی در دیده چون نوری بسرد میبینم گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم سنم آنها